ساعت 22 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. دونالد ترامپ با ادای سوگند رئیس جمهور آمریکا شد. رئیس اورژانس ایران از افزایش آمار مصدومان پلاسکو تا 111 تن خبر داد. و نماینده تهران در مجلس می گوید حادثه پلاسکو قابل پیش بینی بوده است. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا، همراهان برنامه ویژه مراسم تحلیف رئیس جمهور آمریکا. دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهور آمریکا با ادای سوگند رسما قدرت را در این کشور به دست گرفت. مایک پنس معاون دونالد ترامپ دقایقی پیش از او ادای سوگند کرده بود.
I Donald John Trump do solemnly swear.
I Donald John Trump do solemnly swear.
آقای ترامپ در سخنان پس از تحلیف خود اعلام کرد از امروز قدرت از واشنگتن دی سی به مردم آمریکا منتقل می شود و از امروز آمریکایی ها دوباره بر سرنوشت خودشان حاکم می شوند. دونالد ترامپ همچنین با انتقاد از عملکرد سیاستمداران دیگر گفت از کشورهای دیگر حفاظت کرده ایم و آنها را ثروتمند کرده ایم در حالی که کشور خودمان آسیب دیده است.
We've made other countries rich while the wealth, strength and confidence.
آقای ترامپ تاکید کرد زمان عمل و اقدام فرا رسیده و گفت آمریکایی بخر و آمریکایی استخدام کن شعار او خواهد شد. دونالد ترامپ سخنرانی خود را با تکرار شعار انتخاباتیش به پایان رساند. ما با همدیگر عظمت را دوباره به آمریکا برمیگردانیم. آقای ترامپ و همسرش ملانیا ترامپ در انتهای مراسم باراک اوباما رئیس جمهور پیشین و همسر او میشل اوباما را تا هلیکوپتر بدرقه کردند تا ساختمان کنگره را ترک کنند. در ایران رئیس اورژانس آخرین آمار مصدومان حادثه ساختمان پلاسکو را بیش از 111 تن اعلام کرد و گفت 74 نفر به صورت سرپایی درمان شدند. به گفته این مقام مسئول کشته شدن یک نفر در اثر شدت سوختگی تایید شده است. خبرها کیست؟ امدادگران در غروب جمعه 2.5 تنه از پیکر آتش نشانان را از زیر آوار خارج کردند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده 37 نفر از مصدومان حادثه به بیمارستان منتقل شدند. 5 نفر از آنها همچنان در بیمارستان بستری اند و 1 نفر نیز در اثر شدت جراحات وارده درگذشته است. سخنگوی ستاد مدیریت بحران ساختمان پلاسکو میگوید وضعیت بحرانی است و تقریبا نمیتوان انتظار زنده ماندن کسی را داشت، چرا که آوار فشرده است و هیچ هوایی وارد نمیشود. مسئولان آتش نشانی میگویند دست کم 20 آتش نشان در زیر آوار مانده اند. ساختمان 17 طبقه پلاسکو صبح پنجشنبه آتش گرفت و حدود 4 ساعت بعد فرو ریخت. در همین حال پروانه مافی نماینده تهران در مجلس میگوید ساکنان ساختمان پلاسکو بارها گزارش داده بودند که این ساختمان در حال ریزش است، اما به گفته او شهرداری به این هشدارها توجهی نکرده است. به گزارش سایت اینترنتی خانه ملت وابسته به مجلس، پروانه مافی اعلام کرده وقوع چنین حادثه‌ای قابل پیش بینی بوده و ساختمان پلاسکو با بیش از 55 سال عمر باید تخلیه و تخریب می‌شده. همچنین فاطمه زلغت نماینده تهران در مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خواستار برخورد با متخلفین احتمالی این حادثه شده است. در مورد وضعیت زیر آوار ماندن کسانی که در زیر آوار ساختمان پلاسکو ماندن هنوز گزارش رسمی منتشر نشده است. در همین حال هیئت دولت ایران در پی وقوع آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران روز شنبه 2 بهمن ماه را عزای عمومی اعلام کرد. در این اطلاعیه که خبرگزاری های ایران منتشر کردند به ویژه از آتش نشان های قدردانی شده که فرو ریختن ساختمان پلاسکو منجر به کشته شدن آنها شده است. در خبری دیگر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی علی اکبر ولایتی را به سمت رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد منصوب کرد. در این حکم گفته شده به دلیل سکوت اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد چگونگی انتخاب رئیس هیئت مؤسس، آقای ولایتی به این سمت منصوب شده است. اکبر هاشمی رفسنجانی از زمان تأسیس دانشگاه آزاد در سال 61 خورشیدی رئیس هیئت امنا و هیئت مؤسس این دانشگاه بود. و مقام‌های ایتالیایی می‌گویند موفق شدند 10 نفر از مفقود شدگان ریزش بهمن در مناطق مرکزی ایتالیا را زنده پیدا کنند. آسوشیتد پرس بیشتر اعلام کرده بود از روز چهارشنبه دست کم 30 نفر در اثر ریزش بهمن بر هتلی در ایتالیا مفقود شدند و بیمان می‌رفت که همگی کشته شده باشند.
ممنونم از آزادی اسدی که آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما خوندن. شما همچنان شنونده ویژه برنامه شروع به کار مراسم 40مین دوره ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هستی.
45مین وحید.
45 گفتم.
نه گفتی 40مین.
خب 45مین دوره ریاست جمهوری آمریکا هستید. دیدگاه ها و نظرات شما رو هم ما در خلال برنامه پخش خواهیم کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا رو یه بار دیگه من اعلام میکنم، 2042-02-21-12-21-12. روی خط ارتباطی ما بار دیگر با آقای نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن همراه هستیم. آقای صدیقی ممنون که با ما هستید. خیلی تمایل داریم ببینیم که بعد از سخنرانی آقای دونالد ترامپ چه واکنش هایی اومده، اما قبل از اون اگر امکان داره خیلی کوتاه یه مروری داشته باشیم به سخنرانی آقای دونالد ترامپ بعد از مراسم سوگند که چه چیزهایی گفت، یکی دو دقیقه در مورد اون صحبت کنیم و بعد نظر و واکنش ها رو بشنویم از شما.
بله خسته نباشین شما آقای پروستاد، همینطور هانا کاویانی عزیز. آقای ترامپ همونجور که شنیدین سخنانش خیلی میهن پرستانه و پرشور بود و در واقع اهمیت دادن به نقش مردم آمریکا بود، همچنان که در قانون اساسی آمریکا مورد تاکید قرار گرفته که میگوید دولت از مردم هست، برای مردم، در خدمت مردم. دونالد ترامپ گفت که شهروندان آمریکا حالا آماده هستند تا کشورشون رو شروع کنن به ساختن. ایشون در قبلا هم در مورد اینکه زیرساخت‌های ایالات متحده در حال خرابی هست و بهش توجه نشده سخن گفته بود و در سخنرانی امروزش هم به این مسئله تاکید کرد. در ضمن گفت که فارغ از رنگ پوست همه مردم آمریکا زیر پرچم یک کشور هستند و اون اشاره کرد که ما سیاه پوست و سفید پوست و قهوه‌ای در آمریکا نداریم، همه آمریکایی هستیم. در واقع حرف ایشون یادآور سخنان باراک اوباما بود در آغاز ریاست جمهوریش که گفت من نه آمریکای جمهوری خواه میبینم نه آمریکای دموکرات، بلکه ایالات متحده آمریکا میبینم. آقای ترامپ تأکید کرد که در زمینه روابط با سایر کشورها گفت حق آمریکایی ها رو از سایر کشورها خواهد گرفت. اشارهشون به عدم موازنه بازرگانی ایالات متحده آمریکا با کشورهای دیگر جهان هست که ایشون اخیراً در یک پیام توییتی گفته بودن که 805 میلیارد دلار ما در سال موازنه منفی داریم در روابط بازرگانیمون با کشورهای دیگه. ایشون حتی متحدان خودشون در اتحادیه اروپا و در آسیا مانند ژاپن و کره جنوبی رو هم ذکر کرده بود و البته در صدر اینها کشور چین قرار داره. دونالد ترامپ به مبارزه آمریکا با تروریسم هم تاکید کرد و به گفته او تروریسم اسلامی رو وعده داد که از میان برخواهد داشت. ایشون گفتن که از این پس ایالات متحده با بصیرت تازه ای اداره خواهد شد. گفت حرفای پوچ و پوک به پایان رسیده دورانش و باید از حالا عمل بکنیم و تأکید کرد که در این زمینه عمل بله. هیچ قدرتی در دنیا قادر به رقابت با آمریکا نخواهد.
آقای صدیقی متشکرم. حالا برای ما از واکنش ها بگید بعد از این سخنرانی.
بله اینو خواستیم واکنش رو من در خبرگزاری اسوشیتد پرس دیدم که در تحلیلی به مسئله نظم جهانی داد و ستد پرداخته و پرسیده که آیا ریاست جمهوری دونالد ترامپ پایانی بر جهانی شدن هست، موضوعی که شما میدونید این روزها خیلی مورد بحثه. ای پی میگوید، اسوشیتد پرس میگوید تا نااطمینانی حاکم بر مسئله که در دوران ریاست آقای ترامپ بر دولت آمریکا چه خواهد شد، موضوع روابط تجاری بین کشورها و ایالات متحده رو به چه شکلی تغییر خواهد داد، گفتگو بر سر سایر مسائل مهم جهانی رو بین سیاست پیشگان و دولت مردان تحت شعاع قرار داده. اسوشیتد پرس از قول روبرتو ازوودو مدیر کل سازمان تجارت جهانی یادآور شده که در 1930 میلادی 87 سال پیش وقتی دولت‌ها سود بازرگانی و تعرفه‌های گمرکی رو اضافه کردند، 2/3 داد و ستدهای تجاری در جهان از بین رفت و تکرار اون به گفته ایشون فاجعه‌ای خواهد بود در ابعادی باور نکردنی. و اما چارلز کروتهمر، یه تحلیلگر معروف آمریکایی هست که در واشنگتن پست گفته است که رئیس جمهور دموکرات انتقالش قدرتش به یک جمهوری خواه در واقع بی سر و صدا هم نبود. آقای باراک اوباما صحنه رو بی سر و صدا ترک نکرد و بخشی از این هم به دلیل این بود که جانشینش با سر و صدا وارد صحنه شده. Real Clear Politics گفته است که به بهانه این مراسمی که امروز برگزار شد گفته که سوژه‌ای که در هفته ها و روزهای اخیر از جانب محافل مختلف و تحلیلگران راست و چپ مورد بررسی قرار گرفته، آغاز شهروندی با میراثی از آمیزه های گوناگون خواهد بود در زمان آقای دونالد ترامپ.
CNN
در وبسایتش به این نکته تاکید کرد که دونالد ترامپ در نخستین روز ریاست جمهوری فرامین مهم چندی رو امضا خواهد کرد. از این فرامین ما روز دوشنبه با خبر خواهیم شد. البته من اخیر دیدم که یه خط خبر اومد که ایشون نخستین فرمان ریاست جمهوری رو همین امروز امضا کرده، ولی فاکس نیوز در وبسایتش به 100 روز نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ پرداخته و گفته که رئیس جمهوری جدید در این مدت میراث سلف خودش رو کنار خواهد گذاشت و سیاست‌های تازه‌ای رو اجرا خواهد.
خیلی ممنونم آقای
شبکه رادیویی در آمریکا در گزارشی به بررسی باورهای سیاسی رئیس جمهور جدید آمریکا پرداخته و گفته که دونالد ترامپ طی 30 سال گذشته در زمینه مسائل اساسی داخلی و خارجی یک حرف و عقیده رو بیان کرده و NBC هم به این نکته اشاره کرده که کابینه دولت کابینه آقای ترامپ در واقع دوری جستن از یک سنت در واشنگتن بوده و افرادی وارد کابینه شدند که برخی از اونها خارج از حلقه سیاست.
خیلی متشکرم آقای صدیقی. ما در دقایق و یا ساعات پیش رو باز هم با شما خواهیم بود. شنوندگان رادیو فردا، دارم ویژه برنامه شروع به کار مراسم 45مین دوره ریاست جمهوری آمریکا رو میشنم. خانه درست گفتم این دفعه 45مین دوره، و شما هم میتونید دیدگاهاتون رو بیان بکنید با ما. اونها رو در دقایق پیش رو برای شما پخش خواهیم کرد. 2042022112212.
البته وحید، بذار درباره عدد که صحبت شد این رو اشاره بکنیم، چون سمیرا هم ابتدای برنامه گفت این 58مین مراسم سوگند هست برای 45مین رئیس جمهور آمریکا. این رو باید حساب بکنیم که برخی از رؤسای جمهور دو دوره ریاست جمهوریشون طول کشیده، در نتیجه مراسم سوگند 58 بار انجام شده برای 45 رئیس جمهور.
این که من دوبار گفتم 40مین دوره رو چجوری توجیه میکنی؟
اون دیگه سخت توجیهش.
خب در کنار من سمیرا قرایی همکارم دوباره حضور پیدا کرده در استودیو خبر تا نگاهی داشته باشیم با آخرین خبرها بعد از مراسم سوگند و سخنرانی آقای ترامپ. تازه ترین خبرها اینه که تعدادی در اعتراضات به این مراسم بازداشت شدن. سمیرا،
دقیقا همینطوره وحید. پلیس واشنگتن اطلاع داده که برخی از این تظاهرات ها به خشونت کشیده شده، زد و خورد ایجاد شده و چندین نفر دستگیر شدن. تعداد دقیق دستگیر شدگان رو اعلام نکردند، فقط گفتن تعدادی، و ذکر شده که اتهام این افراد شورش هست و به آشوب کشیدن شهر.
شاید بد نباشه یه بار دیگه ما نگاهی داشته باشیم بعد از این مراسم ضیافت نهار کنگره آقای دونالد ترامپ و همسرش چه خواهند کرد.
اونطور که رسم هست بعد از این ضیافت نهار کنگره که در حال حاضر در حال برگزاریه، اینها از در واقع از کاخ کنگره به سمت خیابون پنسیلوانیا میرند و از اونجا به کاخ، یعنی در واقع منتهی میشه اون خیابون به کاخ سفید،
خیابانی که وصل میکنه کنگره رو به کاخ سفید.
دقیقاً تو پانا واشنگتن زیاد رفتی برخلاف من. به هر حال این یک سنتی هستش که از زمان سومین رئیس جمهور آمریکا باب شده، در واقع آقای توماس جفرسون اون رو در دوره دومین دوره ریاست جمهوریش، یعنی برای دومین بار وقتی تحلیف می شد این کار رو انجام داد، و همواره بعد از آقای جفرسون این کار تکرار شده بجز رونالد ریگان که در سال 1985 و اون هم در زمانی که برای دومین بار انتخاب شده بود این راهپیمایی رو انجام نداد به خاطر اینکه هوا به شدت سرد بود و به شدت باد می وزید. البته یک نکته رو بگم، می خواستم قبلا به اون اشاره کنم، اون هم این که قرار بود که این مراسم در ماه مارچ برگزار بشه که میشه اسفند و فروردین ما، اما گفتند که این مراسم رو یک سر به جلو بندازن، در واقع به تعجیل انداخته شد، چرا که دوره لیم داک رو کوتاه کنن. لیم داک در اصطلاح سیاسی آمریکا به دوره میگن که رئیس جمهوری
دوره
که
انتقالی بین
آره،
دوره
اون رئیس جمهوری که قراره بره اون مدت زمانی که در کاخ سفید بمونه رو بهش میگن دوره لیم داک، و اینها میخواستند که اون دوره رو کوتاه تر بکنند.
سمیر، در این حدود یک ساعت و 45 دقیقه که از مراسم سوگند گذشته، در اون زمانی که مراسم سوگند انجام شد و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد به طور رسمی، وبسایت کاخ سفید هم تغییر شکل داد، عکس آقای ترامپ و پنس معاونش رو گذاشتن بر روی این وبسایت، و وقتی که وارد این وبسایت میشی یک سری اطلاعات تازه ای آمده در اونجا، گویا درباره ایران هم صحبتی مطرح شده. چه اطلاعات تازه ای هست بر روی این وبسایت ها؟
ببین، چیزی که اتفاق افتاده این هستش که روی این وبسایت یک سری طرح، در واقع برنامه قرار گرفته، 6 برنامه دولت جدید آمریکا قرار گرفته که شامل موارد مختلفی میشه، مثل برنامه دولت جدید برای انرژی، برنامه دولت جدید برای سیاست خارجه، برای اشتغال زایی، رشد اقتصادی، برای سیستم غذایی، برای تجارت، و خب در اون بخشی که مربوط به سیاست خارجه است در مورد گروه خلافت اسلامی یا داعش صحبت شده، و آقای ترامپ گفته که اصلا اولویت آمریکا، اولویت، حالا اولویت درجه یک و درجه دو نداریم، اولویت آمریکا مبارزه با گروه های اسلامگرای افراطی و داعشه، و در بخشی که مربوط میشه به تقویت سیستم نظامی آمریکا به ایران اشاره شده، و از برنامه های آقای ترامپ این هستش که سیستم دفاع موشکی رو تقویت بکنه تا بتونه در برابر سیستم موشکی ایران و کره شمالی استادگی بکنه.
متشکرم سمیرا. آخرین خبرها بعد از مراسم سوگند و سخنرانی 45مین رئیس جمهوری آمریکا رو از سمیرا قرایی میشنیدید. شما همچنان شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید. در ادامه زندگی نامه دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهور آمریکا رو بشنوید، و بعد از اون ما بار دیگر با شما خواهیم بود با این ویژه برنامه.
ترامپ با شعار احیای دوباره آمریکای بزرگ قول داد که تمام مهارت‌ها و موفقیت‌هایش را که در عرصه اقتصاد و تجارت کسب کرده بود وارد دنیای سیاست کند. دونالد ترامپ در یک خانواده بسیار ثروتمند در نیویورک به دنیا آمد. پدرش فرد ترامپ نیز از سرمایه گذاران موفق در بخش توسعه املاک تجاری این شهر بود. دونالد با دنبال کردن کار پدرش و با کمک‌های او توانست تشکیلات عظیم اقتصادی بنا بگذارد که به گفته خودش میلیاردها دلار ارزش دارد. برج عظیم ترامپ در منهتن نیویورک او را در قلب بخش ساخت و ساز املاک تجاری قرار داد. دونالد ترامپ توانست ده ها هتل، کازینو و زمین گلف را نیز به دارایی‌های خود اضافه کند. کتاب پرفروش هنر معامله بخشی از خاطرات و توصیه‌های کسب و کار او در حوزه تجارت است. دونالد ترامپ اولین قدم موفقیت را فکر بزرگ توصیف می‌کند.
من واقعاً این کتاب را به عنوان یک کتاب کسب و کار نوشتم که چطور یک شخص می‌تواند موفق شود، و این همان چیزی است که مردم دوست دارند بخوانند.
فروش بالای این کتاب نام دونالد ترامپ را بیشتر مطرح کرد، تا اینکه نوبت به ازدواج‌های سریالی او با چند بانوی عرصه مدلینگ رسید. نخستین همسر ترامپ ایوانا مری زلینچکووا مانکن اهل جمهوری چک بود. او بعد از جدایی از ایوانا با مارا مپلس ازدواج کرد. وی سپس با ملینا کناوس مانکن سابق اسلوونیایی و همسر فعلیش ازدواج سوم را تجربه کرد. دونالد ترامپ در ادامه به یکی از مجریهای شناخته شده برنامه‌های تلویزیونی تبدیل و چهره او در دنیای رسانه نیز بیشتر مطرح شد. اما همه چیزهایی که او در زندگیش به دست آورد همراه با موفقیت نبود. برخی از شرکت‌های تجاریش در حد فاصل سال‌های 1990 تا 2009 با ورشکستگی روبرو شدند. سه کازینوی معروف او و تعداد دیگری از شرکت‌های تجاریش ورشکسته شدند. اما او همیشه برای موفقیت تلاشش را انجام می‌داد، تا اینکه سرانجام در سال 2015 در برج ترامپ، جایی که در آن دونالد ترامپ از پیروزی سخن گفت، او اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نامزد خواهد شد و یکی از سرفصل‌های اصلی برنامه خود را مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی مکزیکی‌ها به آمریکا اعلام کرد.
من یک دیوار بزرگ خواهم ساخت. باور کنید من این دیوار بزرگ و گران رو در مرزهای جنوبی با مکزیک خواهم ساخت و پول آن را از مکزیک خواهم گرفت. حالا خواهید دید.
ترامپ در آغاز کارزار انتخاباتی خود و در گرم و گرم رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان گفته بود از مرز مکزیک مواد مخدر و متجاوز جنسی به آمریکا وارد می‌شوند و او جلوی این کار را خواهد گرفت. دونالد ترامپ در سخنان دیگر قول داد که برای جلوگیری از حملات تروریستی موقتاً و به طور کامل ورود مسلمانان را به آمریکا ممنوع می‌کند. قولی که او بعداً در سخنانی آن را تعدیل کرد. در بحث سیاست خارجی نیز مخالفانش او را متهم کردند که شیفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است، اما او نزدیکیش به روسیه را با هدف مبارزه با گروه خلافت اسلامی عنوان کرد.
من پوتین رو نمیشناسم. اگر روسیه و آمریکا با همدیگر علیه گروه خلافت اسلامی وارد عمل شوند، این خیلی خوب خواهد شد.
نگاهی بود به فعالیت و گفته های دونالد ترامپ، رئیس جمهور تازه آمریکا. همکارم رضا جمالی این گزارش رو تهیه کرده بود. اما آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی و همچنین پس از انتخابات صحبت هایی رو مطرح کرده درباره همکاری های آمریکا با سازمان های بین المللی مختلف، جایگاه این سازمان ها در برنامه های 4 سال آینده او، از جمله یکی از این همکاری‌های بسیار مهم خصوصا برای متحدان اروپایی آمریکا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است که در این باره گفتگویی داشتیم ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی سیاسی ساکن بریتانیا، و از آقای آریان پرسیدیم که به نظر او این گفته‌های دونالد ترامپ تا چه حد محقق خواهد شد و رابطه آمریکا با سازمان ناتو چگونه خواهد بود.
طی مبارزات انتخاباتیش آقای ترامپ اظهارات گوناگونی در پیوند با ناتو ابراز داشت. بیشترین کلمه‌ای که ایشون به کار برد در مورد ناتو اینه که ناتو فرسوده است، منسوخه. و بعد در مصاحبه‌های گوناگون که مورد سوال قرار گرفت که آیا شما می‌خواهید ناتو رو واقعا از بین ببرید، یعنی فکر می‌کنید که بایستی از هم پاشیده بشه و کاربردی نداره، حرفای بازم گوناگونی زد. ولی در مجموع صحبتش این بود که خیر، می‌تونه ناتو باشه ولی بایستی این رو ما متحولش بکنیم. با توجه به کسانی که در اطراف پرزیدنت ترامپ خواهند بود، به ویژه مشاور امنیت ملیش یعنی جنرال بازنشسته مایکل فلین و همینطور وزیر دفاع دولت او یعنی جنرال بازنشسته ماتیس، من فکر نمی کنم که اصلا فسق و یا به طور کلی از بین بردن ناتو اصلا در میان باشه. برای اینکه نظرات این دو جنرال اینی که ناتو حیاتی است،
نگاه امنیتی دفاعی دارن به نوعی و بیشتر به اهمیت ناتو فکر میکنن تا هزینه هاش.
به اهمیت ناتو فکر میکنن که یکی از مهمترین واقعا پیمانهایی بوده که در 67 سال گذشته این ارتباط دفاعی ترانس اتلانتیک رو دو سوی اقیانوس اطلس رو برقرار کرده. ولی در این حال مایکل فلین که مشاور امنیت ملی آقای ترامپ هست، در مورد هزینه های که آمریکا در واقع متحمل میشه برای این سازمان، این رو در واقع مورد انتقاد قرار داده و گفته که بایستی بازنگری بشه. به طور خلاصه آمریکا از هزینه نزدیک به 900 میلیارد دلار که سالانه برای ناتو در واقع مصرف میشه، بین 70 تا 72 درصد این هزینه رو تحمل میکنه. کشورهای دیگر عضو ناتو یعنی از 28 عضوش مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان اینا مجموعاً 15% این هزینه رو تحمل میکنن و مابقی اعضا که 24 کشور هستند فقط 14% هزینه رو پرداخت میکنن.
با توجه به روی کردی که دونالد ترامپ به این مسئله داره، فکر میکنید که آیا این امکان وجود داره که بشه تغییراتی رو در این جهت انجام داد که مثلا کشورهای اروپایی بتونن کمک بیشتری به هزینه های ناتو بکنن و این رضایت رئیس جمهور آمریکا رو هم جلب بکنه؟
امکانش بسیار زیاده، برای اینکه در گذشته قبل از اینکه ترامپ وارد میدان بشه قرار بود که کشورهای عضو ناتو 2% تولید ناخالص ملی خودشون رو صرف امور دفاعی بکنن، که فقط 5 کشور آمریکا و بریتانیا و یونان و لهستان و استونی این کار کردن، مابقی کشورها این کار نکردن. صحبتهایی رو که دونالد ترامپ انجام داده بیشتر کشورها به این فکر افتادند که در واقع هزینه، یعنی اون پولی رو که میخوام بدم برای گرداندن در واقع ناتو، این رو بیشتر بکنن، به این رو منظور بکنن در بودجه خودشون. ولی ما باید این نکته مهم رو هم به یاد داشته باشیم که آمریکا قدرتمندترین و ثروتمندترین عضو ناتوست که چون این هزینه‌ای رو پرداخت میکنه. ممکنه این مقدارش کم بشه، ولی آقای ترامپ همه چیز رو از دید در واقع بدوبستان تجارتی، از دید بیزینس بهش نگاه میکنه، ولی در مورد ناتو اهمیت استراتژیکش، اهمیتش برای در واقع برقراری صلح در جهان و در دو سوی آتلانتیک بعد از جنگ جهانی دوم بسیار بسیار مهم بوده.
آقای آریان، یک سوال دیگر از شما دارم، چون به اهمیت ناتو دارین اشاره میکنید. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو یک سازمانی است که به هر حال یکی از موارد مورد مناقشه بین روسیه و آمریکا است. توسعه ناتو و پیشروی اون در کشورهای اروپای شرقی مسئله بوده که بسیار مورد انتقاد روسیه بوده و در مقاطعی حتی تمایل کشورهای شرق اروپا به پیوست به ناتو یا به مراحل مقدماتی پیوستن به ناتو، اون چیزی که به مپ شناخته میشه، با مشکل مواجه شد و با چالش مواجه شد و متوقف شد. میخوام بدونم که به نظرتون صحبت‌هایی که درباره تمایل دولت جدید آمریکا به مذاکره با روسیه، بهبود روابط یا کم کردن تنش با روسیه میشه، این چجور در این موازنه رابطه آمریکا با ناتو قرار میگیره؟
این یکی از نگرانی‌های مهم کشورهای اروپایی است، به ویژه آلمان، که وزیر امور خارجه آلمان هم در این مورد اظهار نظر کرد. نزدیک شدن آمریکا، یعنی دولت آقای ترامپ، به روسیه خوب از بسیاری جهات از نظر اون دولت میتونه مفید باشه، ولی زیر سوال بردن اهمیت ناتو که به وسیله اطرافیان، یعنی جنرال هایی را که در کابینه هستند و حتی آقای تیلرسون وزیر امور خارجه که به اهمیت ناتو سه گذاشت، این نمیتونه واقعا زیر سوال بره، برای اینکه بسیار مهمه. با توجه به کارهایی را که روسیه در سالهای اخیر انجام داده در ارتباط با انضمام کریمه و همینطور قوایی رو که در شرق اوکراین گذاشته، به این نگرانی بسیار عمده‌ای در کشورهای بالتیک به وجود آورده، در لهستان به وجود آورده. آقای ترامپ در مورد کارهایی رو که ناتو میتونه انجام بده صحبتهایی کرده در ارتباط با مثلا تروریسم، مبارزه با تروریسم. ناتو این کار رو داره میکنه، در چارچوب ایساف در افغانستان انجام داده. دولت اوباما ابتکار اطمینان خاطر به کشورهای اروپایی رو موسوم به ERI رو اجرا کرده، یعنی با انجام تقویت حضورش در آمریکا، انجام آموزش و رزمایش با دیگر اعضای ناتو توسعه زیرساخت‌های دفاعی اینا، انبار کردن و ذخیره کردن سلاح تجهیزات و حتی همین اواخر فرستادن قوا به کشور لهستان بغل مرز که جلوی حملات احتمالی یا تهدیدات احتمالی روسیه رو بگیرن. اگر واقعا قرار باشه که توازنی برقرار بشه و درسی گرفته بشه از دو جنگ جهانی اول و دوم در اروپا که میلیون ها نفر کشته شدن و با توجه به موضع تهاجمی روسیه، وجود ناتو حیاتی است، ولی ممکنه که در کاربردش تغییرات ایجاد بشه و در زیرساختارش، زیرساختش